خود بنده ازش استفاده بکنی ولی اینا نمیفهمن، بالاخره میخوای نجات بدی. خدایا شکرت.
بله
واقعا دست مریضات، خدا قوت. بانک مرکزی بالاخره ورود کرد به این داستان. انتظار بود، ما سالها منتظر بودیم که بانک مرکزی به این حوزه ورود بکنه. بالاخره اون روز فرا رسید. بله، شش بانک کلید خورد. طرح کهربا، طرح کهربا که قبلا هم حسب فرمایش شما سرکار خانم رحیمی راجبش صحبت کرده بودیم، طرحی هست که دیگه قرار نیست ما این کارت مظلوم بانکی خودمون رو دست هر اهل و نااهلی بسپاریم و میتونیم با نزدیک کردن تلفن همراهمون نسبت به پرداخت وجه اون کالایی که یا خدمتی که خریداری کردیم اقدام بکنیم. روش کار به این ترتیب هست که فعلا شش بانک، حالا اجازه بدید من اسامیشون رو نگم ولی با یه جستجوی خیلی ساده اسامیشون رو میتونید پیدا بکنید.
بله.
عمدتاً شش بانک حالا یا دولتی یا سهامی عام هستن. یه برنامکی داره، این برنامک رو شما نصب میکنید با یه جستجوی خیلی ساده یا ورود به شعب میتونید راهنمایی های عملیاتی در این زمینه بگیرید. بعد یه سری دسترسی ها رو مثلا نصب هر برنامه که دیگه ای که باید یه سری دسترسی ها رو مجوز بدید، مجوز میدید. وقتی وارد اون فروشگاه یا پایانه میشید میتونید با بعد از این که حالا عملیات خرید انجام شد، با نزدیک کردن گوشی تلفن همراهتون به اون دستگاه پوز یا پایانه فروش، اون عملیات خرید انجام میشه و خیلی راحت بدون این که پلاستیک کارت یا حالا بدهی کارتتون رو، یا حالا بانک کارت بانکی، اینا اسامی مختلفی هست که از کارت بانکی وجود داره، من تقدیم حضورتون کردم، بدون اینکه اون کارت رو تحویل بدید میتونید سری پرداخت بکنید و بیاید. بزرگترین حسن این اتفاق اینه که دیگه از یه سری کلاهبرداری ها
و
فیشینگ ها به قول دوستان کلاهبرداری های دیجیتالی در حوزه مالی برحذر میشید. مضاف بر این که خود نظام بانکی هم دیگه لازم نیست دائما کارت چاپ بکنه یا رسید هایی رو در این حوزه چاپ بکنه که یه مقداری میتونه هزینه تموم شده تراکنش های مالی تو کشورمون تا حد مطلوبی کاهش پیدا.
بله، البته که حالا در ابتدای راه اندازی این تر مسلماً کارت ها حذف نمیشن، حالا شاید کمتر،
هیچ وقت کارت ها حذف نخواهد شد،
یه سری کاربرد دارن دیگه.
بله، و انشالله که هرچه سریع تر تسری پیدا بکنه همه بانک های کشور
انشالله. خب میریم سراغ یه خبر دیگه که اینم البته چند روز پیش یه اشاره بهش کردیم، سرخابی ها در یک قدمی خصوصی شدن.
بله دیگه تقریبا غالب شنوندگان نازنین ما یا سرخ هستن یا آبی دیگه. بله مجموعاً ما به نام سرخابی این خبر رو تقدیم حضورتون میکنیم. خیلی دیگه مدت ها بود که گمانه زنی بود که آقا بالاخره این باشگاه ها قرار هست خصوصی بشن نشن، اصلا لازم هست خصوصی بشن یا نه. بالاخره این اتفاق داره میفته و یک هلدینگ مالی قرار هست یکی از این باشگاه ها رو در اختیار بگیره و یک مجموعه یا کنسرسیومی از چهار بانک هم قرار هست که باشگاه دیگر. حالا نکته ای که اهمیت داره اینه که ما بارها راجع به این که تو رو خدا نظام بانکی رو وارد یه سری مسائل حاشیه‌ای از حوزه عملیات بانکی نکنید. بانک‌ها تو کشور ما یه مقداری در این حوزه به خاطر دستورات از بالا به پایین به لحاظ اداری عرض میکنم، یا دستورات تکلیفی که بر عهده‌شون گذاشته میشه یا تعهداتی که بر عهده‌شون گذاشته میشه، یه مقداری در حوزه عملیات مالی متزلزل میشن، بعضن نه در همه موارد، یه مقداری بالاخره مجبورن که با ریسک‌های بیشتری عملیات بانکی رو انجام بدن. هر چقدر ما نظام بانکی رو از تعهدات بلند مدت یا رفتارهای غیر عملیاتی دور بکنیم،
بله،
یه مقداری ریسک‌ها پیرامونه حوزه عملیاتی در نظام بانکی رو کمتر می‌کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحتون. یه خبر دیگر هم بپردازیم و بعد یه فاصله بگیریم و اون در حقیقت خبری است که مربوط به بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای کار کرده است. این خودروها واقعا کاش قضیهش جمع می‌شد آقای نامه، یعنی واقعا خودمون از بس که خبرهای جور و جور در این زمینه خوندیم خسته شدیم.
شما خودتون دیگه فرمودید من منتظر بودم که وقتی تیتر این خبر بیان بشه لبخند به لب همه ما بیاد. البته این لبخند انصافا لبخند شادی نیست. حالا طنز این بازی دیگه داره یواش یواش زیاد میشه. بله. دیگه بحث خودرو اینقدر رفته و اومده تو استادیوهای خبری، دیگه وقتی ما میگیم خودرو مطمئنیم شنوندگان ما میگن ای بابا بازم خودرو. ولی بله در این زمینه هم باز این آیین‌نامه های خودرو خصوصا خودروهای کار کرده قرار هست مطرح بشه. مهمترین کلید واژه‌ای که همه ما در این حوزه منتظرش هستیم و حلقه مفقوده‌ای که واقعا ملتمسانه داریم نگاه میکنیم ببینیم کی بالاخره به سرانجام میرسه، بحث کیفیت هست. هیچ کدوم از ما ایرانی ها علاقمند نیستیم کالای از خارج از کشور وارد کشورمون بشه و هممون طبیعتاً یک ارقی داریم نسبت به کالای ساخت وطنمون، یعنی اون بحث میدین ایران برامون خیلی مهم هست. اما واقعیتش این هست که کیفیت هم برامون مهم هست. از همین رو هست که بحث واردات خودرو اهمیت پیدا میکنه. حالا نتونستیم به هر دلیلی سیاست دولت‌های نبوده که خودروهای نو وارد کشور بشه، وارد فاز خودروهای دست دوم شدیم. این خودروهای دست دوم هم هی امروز فردا داره میشه، واقعا خیلی زیبنده نیست. 70 80 هزار تا خودرو وارد کردن که این در مقابل اون عدد نیاز نزدیک به شاید بگم 500 600 هزار خودرویی که در کشور وجود داره، نوسازی ناوگان فرسوده که یواش یواش داره خطرناک هم میشه، این مباحث با وارد کردن 70 80 هزار تا خودرو بیشتر مثلا یه حالا دیدید بعضی موقع میرید در یه سری مراکز خرید بعضی از این تولید کننده های مواد غذایی میان یعنی اشانتیون های مواد غذایی میدن، این هم بیشتر نقش همون اشانتیون واردات خودروی کار با کیفیت رو داره. هرچند که خودروهای نوعی هم که وارد شده اون انتظارات رو برآورده نکرده، اما تو رو خدا از این اشانتیون بازی و کوچیک رفتار کردن در حوزه افزایش کیفیت خودرو دست بردارید. بله. یه بار یه سره کنید دیگه، یا بگید آقا وارد میکنیم بسم الله. بله. یا بگید وارد نمی کنیم، قرار هست در رو ببندیم و فقط تولید خودرو. تولید کننده هم بالاخره میدونه دیگه در این چند ساله که کیفیت خودرو رو متناسب نبرده بالا در حد انتظار. ما الان کشور چین رو داریم نگاه میکنیم که در حوزه ساخت خودرو فکر میکنم 7 8 10 سال از عمر ساختش نمیگذره، اما بعضی از ماشین هایی که آدم نگاه میکنه، حالا بعضن در کشور خودمون خودروی با کیفیت چینی هم پیدا میشه و در خیلی از این مواردی که آدم میخونه تو دنیا چینی ها وارد بازار خودرو شدن میبینیم کم نیوردن. خب یه ذره بریم از اونا یاد بگیریم دیگه، چطوری میشه که اونا تونستن 7 8 10 ساله خودروهای با کیفیت در نرم جهانی تولید بکنن که حالا ان شاءالله طول مدتش بگذره یه مقداری این آزمون و خطاهاش انجام بشه، حداقل خودروی با کیفیتشونو بدن به ما. اما ما نتونستیم هنوز بعد از این همه مدت دیگه، خدا قوت دیگه ان شاء الله بتونیم.
همینطوره. خب فقط قبل از اینکه فاصله ای رو ما بگیریم از اتاق فرمان، من یه پیامک رو دوست دارم پاسخ بدیم اگر موافق باشید. آقای نامق عزیز شنونده با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 5213 خواستن که در مورد این طرح کهربا که شما اشاره فرمودید به عنوان اولین خبر که ما میتونیم از طریق گوشی همراهمون در حقیقت پرداختی داشته باشیم توضیح بدید که آیا این قابلیت برای همه گوشی های تلفن همراه امکان پذیره یا باید حالا اینطور که نوشتن قابلیت استفاده از NFC رو اون گوشی همراه داشته باشه؟
گوشی های همراه جدید عمدتا دارن این رو، اما در این فاز فعلا گوشی هایی که سیستم عامل اندروید دارن میتونن استفاده بکنن. فعلا سیستم عامل iOS به خاطر اون محدودیت هایی که براش مفروض هست امکانش وجود نداره، اما برای سیستم عامل های iOS هم میشه از وب اپلیکیشن ها یا وب برنامک ها استفاده کرد که محدودیتی رو ایجاد نمیکنه. فعلا این فاز در بود آزمایشی خودش هست. من فکر میکنم که اگر خدا بخواد ما تا تیر ماه دیگه شاهد فراگیری این برنامک باشیم و دیگه مقدار گسترش پیدا
ان شاء الله. خیلی متشکرم. فاصله رو از اتاق فرمان میگیریم، بعد از اون تا ساعت 11 همراهتون هستیم. اینجا تهران، جام جم، رادیو ایران، برنامه نمودار. شماره تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900 در اختیارتونه. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار متشکریم. می‌پردازیم به خبری دیگر از خبرهای اقتصادی روز. حل مشکل تأمین لاستیک به زودی. این در مورد این خبر چی میتونیم بگیم آقای نامه؟
بله، خب ما میدونیم یکی از مهمترین، حالا یه مقدار بخوام همچین هیجان انگیزش بکنیم، یکی از امنیتی ترین قطعاتی که در یک خودرو به کار میره لاستیک هستی که بله، چون در معرض مسائل بیرونی و درونی به قولی قرار میگیره. من فکر میکنم که ما در حوزه لاستیک وارد یک فاز جدیدی داریم میشیم. حتی اگر پلیس محترمه، یعنی عزیزانمون در پلیس محترمه راه هم در این زمینه بخوان گزارشی بدن و از تعداد نازنینانی که در ایام عید به رحمت خدا رفتن، مسائل و مصائب مربوط به تصادفات اونا اگر یک بررسی آماری بشه که قطعا شده، من فکر میکنم که سهم ترکیدگی لاستیک شاید بخش قابل توجهی باشه. به خاطر اینکه ما یه مقداری در حوزه لاستیک از 7-8 ماه گذشته به این طرف نیازمند یک نوسازی در حوزه نگرشی هستیم، چه در حوزه تولید چه در حوزه واردات. بله. نیاز داریم که یه مقدار بررسی‌های عمیق‌تری بکنیم. با توجه به آماری چیزی نزدیک 21 میلیون حلقه لاستیک سرکار خانم رحیمی ما تو کشورمون میتونیم تولید داشته باشیم. این در شرایطیه که با توجه به تولید 1,300,000 خودرویی که حالا در کشور ما وجود داره و با فرض بر این که هر خودرویی مثلا نزدیک به 5 حلقه لاستیک لازم داره، بر ما یه چیزی در سال هلوهاش 22 میلیون حلقه لاستیک در کشورمون وجود نیاز داره. خب این به تنهایی خودش در این فاز یک کسری وجود داره. اگر هم بخوایم به حد نرمال برسیم، باید یه چیز نزدیک 27 میلیون حلقه لاستیک تولید بکنیم که به اون حالت نرمال قضیه برسیم. حالا دولت اومده یه مقداری سود تولید کننده رو برده بالا، از طرفی سود بازرگانی واردات رو آورده پایین، یه مقداری داره یه کارایی در این زمینه انجام میده. حالا با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و خودروهایی که در کشور ما وجود داره و با توجه به اهمیت لاستیک در بقولیم ترکیب قطعات خودرو، به نظر من حوزه لاستیک یه مقداری میطلبه که ما سریع‌تر بریم جلو.
بله.
و یه مقداری جدی‌تر این موضوع رو پی بگیریم که این موضوع رو هرچه سریع‌تر بتونیم مرتفع بکنیم، برای اینکه هر چقدر ما بتونیم لاستیک رو در کشورمون نوسازی بکنیم، یه مقداری مباحث و مسائل مربوط به امنیت جاده سرکار خانم رحیمی میتونیم بیشتر.
بسیار عالی. در همین خصوص ارتباط تلفنی همکارانم برقرار کردن با جناب آقای مهندس میرزایی، رئیس انجمن تولید کنندگان لاستیک، تا توضیحات تکمیلی رو از زبان ایشون بشنویم. آقای مهندس میرزایی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. مقدمه ای رو آقای نامق کارشناس محترم برنامه فرمودن تا وارد بحث بشیم. آقای نامق بفرمایید.
آقای مهندس اولا سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت هم به شما هم به فرزاد خان محمدی نازنینمون.
بله.
یه خدا قوت ویژه میگم به خاطر اینکه خیلی سریع به هنگام و در لحظه این گفتگو رو ترتیب دادن. از شما هم سپاس ویژه که اینقدر مسئولانه اومدید روی خط و پاسخگو بودید. یه شمای کلی از وضعیت لاستیک در کشورمون میشه به ما بگید، چه در حوزه مصرف، حالا چه در حوزه واردات، چه در وضعیت کلی؟
عرض سلام دارم خدمت هم شما و هم شنوندگان عزیز. خب یه فلش بک برگردیم به سال گذشته. سال گذشته در مجموع صنعت تایر با 300 هزار تن تولید انواع تایر و دوچرخه و خودرو کارش رو تموم کرد، در حالی که خب میتونست یه چیزی نزدیک به 350 هزار تن تولید انجام بده. خب میدونید که در 3 ماه، در 6 ماه ابتدای سال به دلیل مشکلات ارزی و تامین، عدم تامین به موقع ارز، ما یه چیزی نزدیک به 12-13% تو 6 ماه اول سال تولید از دست دادیم. ولی خب با توجه به اون ظرفیتایی که وجود داشت در 6 ماه دوم اون کستی رو پر کردیم و به اندازه سال 1401 تولید کردیم. در سال 1403 ما انتظار داریم که خب هم تامین ارز به موقع انجام بشه، هم سیاست‌های دولت نسبت به صنعت تایر تغییر کنه و بتونیم هم با افزایش تناش، هم با افزایش تنوع محصول بهتر بتونیم در خدمت مردم شریف ایران باشیم. من بخوام بگم ما با امسال بیش از 350 هزار تن
نیاز شما پیشبینی کشورم... میکنید آقای مهندس میزایی که بتونیم به این تولید امسال برسیم؟
صداتون رو من نداشتم.
عرض کردم پیشبینی میکنید که امسال بتونیم به این تعداد تولید برسیم؟
عملکرد فروردین که خب حالا نشون میده تولید کنندگان ما نهایت تلاششون رو کردن و به این ظرفیت خواهند رسید. حالا یه نگرانی ما در خصوص تامین ارز داریم و تامین ارز به موقع،
بله،
و بحث قیمت گذاری و بحث اتفاقاتی که در ادامه برای نهادهای تولید خواهد افتاد ما بتونیم انعطاف لازم رو داشته باشیم، چون تو این حوزه ما متاسفانه با سیاست گذاری های دولت یکم زاویه داریم و از طرفی هم مشکلات سامانه سبب شده که یه مقدار نارضایتی در سطح جامعه برای مصرف کننده به وجود بیاد.
آقای مهندس وقتی میفرمایید دولت دقیقاً منظور کجا هست؟
نهادهای تصمیم گیری، حالا از ستاد تنظیم بازار گرفته و وزارت صنعت، عمدتاً امیدوارم که این اتفاق در اون حوزه ها به وجود بیاد.
خب خیلی خوب. حالا یه مقدار راجع به کیفیت لاستیک ها هم میشه بهمون بگید؟ حالا به ما فرض رو بر این میگیریم که لاستیک تولید شد، اما خود شما بهتر میدونید که کیفیت خیلی مهم هست تو این قطعه مخصوصا.
من در خصوص بحث کیفی بگم، چون تایر اهمیت خیلی ویژه‌ای داره و ما نمیتونیم در خصوص کیفیت کمکاری بکنیم. طبیعتا همه شرکت‌های تولیدی هم به واسطه برندشون، هم به واسطه اینکه خدمات پس از فروش میدن و عواقب بعدی که ممکنه هم جانی باشه و هم مالی باشه برای هم مصرف کننده و هم شرکت ایجاد کنه، خب طبیعتاً بهش بهای زیادی میدن.
درست.
و اینم بگم که ما تقریبا همه شرکت‌های ما تولیدات جدیدشون مخصوصا در حوزه رادیال صادرات محوره و استانداردهای اروپا هم دارن.
بسیار
خیلی عالی.
یه سوال آخر رو از شما بپرسم. بعضن دیده شده یا شنیده شده که بعضی از کلاهبردارها میان لاستیک‌های کهنه رو میگیرن، میبرن به قول یه دستی به سر و گوشش میکشن، دوباره لاستیک نو دوباره میارن تو چرخه فروش. در این زمینه شما
این مربوط به تایرهای وارداتیه. یعنی ما توی تایرهای تولید داخل به دلیل اینکه خدمات پس از فروش میده و مشتری دسترسی داره به تولید کننده و به مراکز عرضه مستقیم، نمایندگی‌هایی که در کل سطح کشور همه تولید کنندگان داخلی دارن، این برای تولید کننده داخلی مقدور نیست. طبیعتاً مشتری چون خسارت، همه ما حدود 5 سال ضمانت کردیم تایرمونو.
درسته.
و مشتری به راحتی دسترسی داره به همه نمایندگی ما در سراسر کشور.
یعنی شما میفرمایید اصلا نمیارزه که یه مقدار رو بحث تقلب
بریم. نمیتونن تو بحث چون در تولید داخل دارم عرض میکنم.
بسیار.
خارج از چیز معمولا خب داریم، توی اولا خلاف ساری داریم، ممکنه برند واقعی نباشه و اون حوزه ها امکانش هست، ولی در تولید داخل این امکان وجود نداره.
بسیار خب، خیلی متشکریم از شما آقای مهندس میرزایی که در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی موفقیت داریم.
محبت دارید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب اجازه بدید همینجا بریم به سراغ یه خبری که حالا خیلی هم بی ارتباط نیست در این زمینه و اون تأمین 2.2 میلیارد دلار ارز تا پایان 27 فروردین ماه 1403 هست که آقای نامه دوست دارن در این مورد توضیحی بدن. اجازه میدید خان پاتیمار که ما در این مورد صحبتی بکنیم؟ فاصله رو به ما میدن، بعد از اون در خدمتتون هستیم.
موسیقی
بسیار خوب در خدمتون هستم آقای نامه، بفرمایید.
بله، اولا اینکه از در گفتگوی که انجام دادیم از سازمان‌ها و وزارتخونه‌های نام برده شد که ما همینجا از این دوستان دعوت می‌کنیم، وقت در اختیارشون قرار میدیم، تمنا میکنیم بیان پاسخگو باشن و قطعا هم ضرورت پاسخگویی رو برای خودشون احساس میکنن. به خاطر همین این فضا برای شما نازنینان محفوظ هست، ما و شنوندگان هم منتظر هستیم. اما در یکی از مواردی که ایشون صحبت کردن، بحث عدم اختصاص به هنگام و به موقع عرض هست به بعضی از بله نهادهای یا کالاهای وارداتی، بله در این زمینه بانک مرکزی باید سریعا پاسخگو باشه، برای اینکه بعضن بعضی از وارد کنندگان با این مشکل مواجه هستن. نرم تخصیص ارز بر این هست که معمولا وقتی که وارد کننده اظهار میکنه کالای وارداتیش رو در گمرک بانک و اسنادش رو تقدیم میکنه، بانک مرکزی موظف طی مدت 3 ماه این تعهد رو جامعه عمل بپوشونه و اون ارز درخواستی رو در اختیار وارد کننده قرار بده. در همین باب وارد کننده میاد کالاشو میبره تو گمرک، انبار میکنه تا مسائل اداری اون انجام بشه و بتونه آزاد بکنه. اما ظاهرا در چند وقت گذشته به اظهار حالا برخی از آگاهان این حوزه، این 3 ماهه داره تبدیل به 4 ماه میشه و هم انبارهای ما در گمرکات کشور پر شده از واردات کالاهایی که اومدن اظهار کردن مدارکشون رو تحویل دادن و هنوز نتونستن ارزشون رو دریافت بکنن، چون قطعا میدونید که شما وقتی که به این شرط گمرک اجازه میده کالاتون رو خارج بکنید که بانک مرکزی تاییدیه های لازم در این زمینه رو به شما داده باشه، به خاطر همین وقتی بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو نباشه، هم انبارهای گمرکات پر میشه از کالا و هم وارد کننده نمیتونه به موقع اون کالای خودش رو ترخیص بکنه و تعهداتش رو عمل بکنه. این توضیح دادم فقط از این باب که هم راجبش خبری داشتیم و همین که من دیدم در اتحادیه تولید کنندگان لاستیک هم این به عنوان یک
هست.
بله موضوع مهم هست. اما طبق آخرین اخباری که وجود داشته یه چیزی نزدیک 2.2 میلیارد دلار تا پایین فروردین ماه ارز اختصاص داده شده، اما اینکه این اختصاص ارز چقدر تونسته روند اداری واردات کالا رو تو کشور ما تسریع ببخشه یا نه، بالاخره مواردی بود که شنیدید رئیس اتحادیه تایر و لاستیک حرف دلش چی بود در این زمینه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخشی رو همکارانم قراره که تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنن که در مورد تولید کنندگان لوازم خانگی است. با هم میشنویم.
سطح کیفی محصولات ما و هم سطح کمی محصولات ما رشد چشمگیری طی این سالها داشت و الان محصولاتی رو در سطح بازار دارید شما ملاحظه میکنید که این محصولات قابلیت رقابت پذیری با محصولات وارداتی رو داره.
عمر یخچال ها قبلا کاملا وارداتی بود، الان اونا رو از تامین کننده داخلی تامین میکنیم.
محصول 100% ایرانی، زحمت همکارای خودمون توی ایران، بچهای کارخونه، این دست به دست هم داده که محصولاتی بسیار شکیل، زیبا و خوش قیمت رو بتونید تو بازار ارائه بکنید.
از ما لباسشویی می‌خرن، می‌برن، یه سری مغازه‌دارا، یه سری سوءاستفاده‌گرای، سوداگرای تو بازار هستن، برندشو تغییر میدن، با برندهای خارجی می‌فروشن.
کالای ایرانی به عنوان یک کالایی که دیده نمی‌شد، پسندیده نمی‌شد، امروز تو سطح بازار برای خودش حرف داره برای گفتن. از نظر استانداردها، استانداردهای شرکت‌ها دارن استانداردهای بالایی رو رعایت می‌کنن.
به طور میانگین میزان عمق ساخت داخلمون در صنعت لوازم خانگی هلوش 62.3% برآورد شده.
کالایی داریم در کشور تولید میکنیم که نیاز مصرف داخل به لحاظ تیراژی تونستیم تامین کنیم. از نظر کیفی هم با کالای مشابه خارجیش داریم رقابت میکنیم، این چیزی کمتر از اون نداریم.
97.8 میلیون، الان رسیدیم به 17 میلیون دستگاه در تولید، یعنی بیش از 2 برابر رشد کرده.
دست مریزاد و خدا قوت میگیم به همه تولید کنندگان کشورمون. اما در این خصوص باز میخوام یه صحبتی بکنیم. آقای نامق بفرمایید.
بله، اتفاقا دیروز وزیر محترم سمت در این زمینه واکنش نشون دادن. انتظارات بر این بود که آقا چرا با توجه به اینکه محدودیت 5 ساله واردات تموم نشده، واردات لوازم خانگی در کشور انجام نمیشه. خب ما میدونیم که تولید کنندگان لوازم خانگی یه مدتی فضایی رو گرفتن برای اینکه خودشونو بتونن با استانداردهای جهانی پیش ببرن. من اصلا قصد ندارم که وارد فاز تحلیل اختلاف کیفیتی بشم. قطعا همه ما علاقمند هستیم که تولیدات داخلی کشورمون با فرض بر صادرات محور بودن اون به شکل خوب و به غایت مطلوب خودش دست پیدا بکنه. اما خب یه مقداری تولید کنندگان نازنین، ما حوصله کردیم، فضا برای شما باز بود، انشالله که شما این فضای باز رو غنیمت شمرده باشید. این فاصله خودتون رو به لحاظ کیفیت تولید نسبت به کالای مشابه خارجی به حداقل برسونید.
امیدواریم که اینطور باشه.
هم ما میدونیم چی میگیم، هم شما میدونید چی میشنوید، ولی خدا قوت دست مریضت.
بله، بریم سراغ خبر دیگر که در مورد اجرای کالابرگ در سال 1403 هست. این طرح کالابرگ رو بفرمایید که
این طرح کالابرگ زمانی که زمانی که مطرح شد، از اول قرار بود اصلا یه ماهی طرح عید تا عید اصلا اسمش فجرانه بود، قرار بود یک ماه خورده باشه، بعد دوباره تمدید شد به اینور سال اومد، بعد حالا قرار بر این شده که در سال 1403 داشته باشیم. گفتگوهایی رو در این زمینه اگه خاطر مبارکتون باشه انجام دادیم. طرح تازه بود اون زمانی که در حوزه فجرانه این اتفاق افتاد، یه مقداری خب بالاخره این طرح باگ‌هایی داشت اولش بود، اما هرچی داره میگذره داره بهتر میشه. تو رو خدا شما نظراتتون رو به ما بدید، ما در جریان باشیم که وقتی میرید خرید آیا این خریدها تونسته در حوزه کالابرگ نظراتتون رو جلب بکنه یا نه،
راضی هستین یا نه. خلاصه
بله.
اما دستمزد کارگران در سال جاری باز هم تغییر میکند، این واقعا سوالیه. آیا میکند؟
اصلا خانم رحیمی قانون صراحت داره، چه صندوق تامین اجتماعی و چه خدمات کشوری، صراحت داره که دستمزدها با توجه به تغییرات تورم باید تغییر بکند. اما در کشور ما این موضوع انجام نمی‌شد، چون دولت‌ها نمی‌رفتن زیر بار اینکه تورم ممکنه در سال چند بار تغییر پیدا بکنه. اما در سال گذشته که خب اون جلسه سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، ما بعدها فیلم‌هاشو دیدیم و در اخبار اومد که بخش کارگری خیلی علاقه‌مند نبود که اون 35% افزایشه به ثبت برسه و در نهایت اون مصوبه با 2 امضا وارد فاز اجرایی شد. اما به تازگی زمزمه هایی شده در این حوزه که شاید اگر خدا بخواد دوباره این سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل بشه، یه تغییراتی روی حداقل حقوق انجام میشه. ما خیلی روی موضوع پیگیریم، پارسال هم خیلی زیاد پیگیر بودیم، امسال هم پیگیر خواهیم بود. ببینیم تو این 3-4 ماه اخیر بالاخره جامعه کارگری میاد پای صحبت و اون صورت جلسه رو امضا میکنه یا کماکان اون صورت جلسه با 2 امضا اجرایی میشه.
بسیار خوب، خیلی کم وقت مونده برای ما، ولی خب بعدم نمیاد که محدودیت دامنه نوسان سهام رو هم که گفتن تمدید شد، یه اشاره کوتاهی بفرمایید.
خیلی کوتاه بگم، تو رو خدا مسئولین سازمان بورس یه مقداری کمک بکنید که افراد به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری نکنن. اینجور اتفاقا یه مقداری درد سرساز میشه. دامنه رو آوردن کردن 2% برای صندوق ها و 1% برای سایر سهام، برای اینکه ریسک سیستماتیک رو جلوش رو بگیرن. کار قشنگی بود برای اینکه همه عزیزان ضرر نکنن. اما خیلی کوتاه بگم، ریسک سیستماتیک یعنی ریسکی که بر ما حادث میشه ولی ما برای مدیریت اون قدرت و امکانی نداریم. این در حوزه بورس بعضی موقع در موارد مالی پیش میاد دیگه. کار قشنگی کرد سازمان بورس، به نظرم باید انجام میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای نامق. به اتفاق شما و همه همکارانم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و دلتون خوش باشه. خدا نگهدار.